بهشتی قراره، دلش بیقراره.
آن که از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آن که از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آن که زغیار برد شکوه بر یار کجاست؟ باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک میزند بانگ منادی که گنهکار کجاست؟ سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست؟ بار عام است، خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست؟ مرغ شب نیمه شب دیده به ره میگوید، سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست؟ ماه رحمت بود ای ابر خطا پوش ببار، تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست؟ حق به کان کرمش طرف متاعی دارد، در و دیوار زند داد خریدار کجاست؟ آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفور، گوید ای سوت دلان عاشق دلدار کجاست؟ من جولیده به آوای جلی میگویم، آن که با توبه ستاند سپر نار کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام على ربيع الانام و نظرت الايام. السلام عليك يا شهر الله الاكبر و سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام و رحمت بی پایان و بیکران الهی بر تمام شما مؤمنین و مؤمنات، روزداران عزیز و ارجمند، محبین و عاشقان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. قبول باشه طاعات، عبادات، نماز و روزتون به درگاه احدیت. انشالله که دعاهاتون مقبول واقع شده باشه و به اجابت خیر برسه انشالله در این اوقات خوش ماه مبارک رمضان. خب چون وعده همیشگی حدود ساعت 17:30 به وقت ایران اسلامی عزیز در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. و خب در این برنامه هم استفاده میکنیم از محضر یکی از کارشناسان بسیار ناماشنا و دوست داشتنی، استاد گرانقدر و عالی قدرمون، مفسر قرآن کریم، جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری بزرگوار. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه طاعات و عبادتتون.
شما رو شرمنده میکنید،
اختیار دارید بزرگواری شما. سلامت باشید، زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و عرض ادب حضور یکایک شما عزیزان بزرگوار در خدمت استالی هستیم.
خواهش میکنم، اختیار دارید خدمت از ماست و خوشحالیم که
خواهش
این روز هفتم رو و در آستانه افطار هفتم رو در خدمت حضرت عالی هستیم و انشاءالله
خواهش میکنم توفیق الهی برای بنده است. الحمدلله، خدا رو شکر میکنم.
الحمدلله، چون ماه بهار قرآن است و مأنوس هستند عزیزان با قرآن کریم و آیات قرآن کریم رو بیشتر مرور میکنند در این ماه، و لذا فکر میکنم مناسب باشه که این برنامه رو قرآنی اختصاص بدهیم، از سفره قرآن کریم بهره ببریم، آیاتی که پیرامون ماه مبارک رمضان در قرآن کریم آمده است نکاتی رو برداشت کنیم، چون هنوز در اوائل ماه هستیم. و میتوانیم برای ادامه راه توشه برداریم. بفرمایید، در خدمتیم.
در سوره مبارکه بقره 5 آیه درباره روزه و ماه رمضان و توجه به ذات احدیت در این ماه نازل شده.
بله.
در این پنج آیه نکات فراوانی است. حالا ما در حد بضاعت مزجاتی که داریم و در حد فرصت برنامه چند نکته رو عرض میکنیم. بحث از اینجا شروع میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. در همین یک آیه کوتاه چهار فراز وجود داره. فراز اول خطاب خدای تبارک و تعالی است. یا ایها الذین آمنوا. وقتی که این عبارت در قرآن میاد مستقیما خداوند با اهل ایمان سر سخن باز میکنه بدون هیچ واسطه ای.
بله.
الان گویا خدا داره به من، به شما، به همه عزیزان خطاب میکنه که یا ایها الذین آمنوا. بعد 89 بار این خطاب در قرآن کریم اومده، بیشترین خطابهای قرآن هم هست. از نظر تعداد خطاب بعدی یا ایها الناس یا بنی آدم یا ایها الانسان مجموعاً 26 بار اومده.
عجب.
و بعد موارد دیگه که دو بار، سه بار، یه بار. بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنوا 89 بار. و به ما گفتن وقتی که با این خطاب قرآن مواجه شدید جواب بدید، خدا داره با شما سخن میگه.
لبیک بگویید.
احسن. لبیک اللهم ربی و سعدیک. بله خدایا گوش به فرمانم. کتب علیکم الصیام، این فراز دومه. روزه بر شما نوشته شد. لفظ کتاب به معنای ثبت و به محل ثبت هم کتاب گفته میشه.
بله.
مصادیق متعددی داره. لوح محفوظ رو کتاب گفتن. ام الکتاب در عالم بالا باز همون شاید لوح محفوظه. خود قرآن کتابه. بعضی از آیات قرآن کتابه. احکام رو هم کتاب گفتن.
بله.
اونجایی که حکمی با کلمه کتاب میاد فریضه است و وجوب قطعی داره. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز بر مؤمنین یه فرمان قطعی است، یه کتابی است که زمان بندی شده است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد.
بله. آیات رو هم نشون میدن دوستان ما. آیه 183 سوره مبارکه.
فراز سوم کما کتب علی الذین من قبلکم.
بله.
در آیات قرآن به فرازها باید جدا جدا توجه کنیم. گاهی در یک آیه شش فرازه.
بله.
شش قسمت، شش نکته داره.
درسته.
کما کتب علی الذین من قبلکم، در این که میگن همان گونه که بر پیشینیان شما هم نوشته شده بود. دو تا نکته است. نکته اول این که روزه از احکام عمومی ادیان الهی است که گفتن ادیان آسمانی سه حکم درشون مشترکه.
بله.
نماز، زکات و روزه.
بله.
مثلا حج ظاهرا مربوط به اسلام. ما در آیین یهود و نصارا اثری از حج نمیبینیم.
درسته.
احادیث داره که انبیایشون میومدن، اما خود یهود و نصارا
به عنوان امت حج نداشتن و همچین فعلی هم نمیبینیم.
بله. شاید هم به همین جهته که اگر کسی مستطیع بشه و به حج نره موقع مرگ میگن که تو به اسلام نمیتونی بمیری. چون یکی از دعامه ها و ارکان اسلام رو، ارکان اجرایی رو عمل نکردی، مت یهودی یا او نصرانی، یا روایات متعددی داره
تعمدن تر کرده باشه.
بله. ولی روزه مشترک بین همه ادیان آسمانی است و نماز و زکات. ای که گفتن کما کتب علی الذین من قبلکم، این فراز سوم. فراز چهارم لعلکم تتقون. خب ما چرا روزه رو بر شما واجب کردیم؟ به این امید که، یعنی در حقیقت دارن هدف رفتاری میگن.
بله.
در کتاب‌های درسی گاهی مثلا یه فصلی رو میگن هدف رفتاری اینه، یا یه کتابی رو.
بله.
یعنی انتظار ما اینه که دانشجو یا دانش آموز وقتی یه کتاب رو خون، یه فصل رو خون، به این توانمندی برسه.
درسته،
این میشه هدف رفتاری،
یک پله برود بالاتر. آره. دو پله بالاتر.
ما چرا روزه رو واجب کردیم؟ برای اینکه شما متقی بشید. البته شرط داره دیگه، ممکنه بعضی روزه بگیرن
نرسند. آها. بله.
ولی روزه ای زمینه رو ایجاد میکنه، شما اگر بخواهید و مراقب باشید با روزه داری به مقام تقوا میرسید.
میتونیم بگوییم یکی از ابزارهای تقوا برای رسیدن به تقوا روزه است،
یا به عبارتی دیگه هست یک ماه 30 روز خدای تبارک و تعالی یه برنامه اجرایی و عملیاتی برای مؤمنین تشکیل میده.
دقیقا.
سر ساعت بعد دست از قضا بکشید. بله. تو این ساعتها قضا اگه جلوتون بود، گرسنه هم بودید، تمایل هم داشتید، فکر خوردن هم نکنید. یعنی اگر قصد خوردن هم بکنه در روزه ماه رمضان مبطله دیگه.
بله.
در روزهای دیگه نه، در روزه ماه رمضان کسی نیت خوردن بکنه،
چون ولی نیت بره... اصلشو باطل. آره. میکنه دیگه،
چون باید استدامه نیت باشه،
استمرار داشته باشه.
یعنی قصد کنه، مثلا فرض کنید کسی کسالتی پیدا میکنه، میگه خب من باید برم روزه ماه افطار کنم، قصد افطار میکنه، میره حالش خوب شد، افطار نمیکنه، او روزه رو باید ادامه بده.
بله.
قضاشم
باید قضاشم به جا بیاره.
یعنی استدامه نیت در این عبادت لازمه. لعلکم تتقون، شما باید آماده باشید. خب 30 روز این تمرین خیشتنداری، انتظار خداوند اینه که بعد از 30 روز ما به حالت تقوا برسیم و دیگه حفظش کنیم. بعضی ما رمضان تموم میشه احساس آزادی میکنن. نه، این سرمایه رو که اندوختیم نباید از دست بدیم، ما یه درجه رفتیم بالا.
بله.
بعد این رو حفظش کنیم، باز رمضان آینده یه درجه دیگه
بدهیم.
یه درجه دیگه انشالله تقرب به خدا رو نایل بشیم. این فراز چهارم برای که شما متقی بشید. تقوا از ماده وقایقی میاد، وقایه، وقایه یعنی نگهداری.
بله.
اتقوا الله که حدوداً 50 بار در قرآن اومده، و اتقوا ربکم که حدوداً 10 بار اومده، 60 بار تقریباً به ما میگن خدا را نگه دارید، به این معنا که هر کجا تعارضی شد بین رضای خدا و هوای نفس.
بله.
شما باید انتخاب کنید، چاره ای نیست. پولی رو آدم در راه خدا میخواد بده، دلش نمیاد اما خدا راضیه، بین رضای خدا و محبت به مال یکیشو باید فدا کنید. میگن خدا رو نگه دارید پولتون رو بدید بره، خدا رو نگه دارید لذت حرام رو از دست بدید، خدا رو نگه دارید جلو شکم رو بگیرید غذا نخورید.
بله.
این تقواست،
که حالا ترجمه ای بعضن اشتباه می شود، از خدا پرهیز کنید.
پرهیز نیست،
پرهیز
تقوی.
نیست. پس در حقیقت خدا
تقوی یعنی خداداری.
خداداری
تنها پرهیز از گناه هم نیست، پرهیز از گناه یک مصداق از تقواست. قرآن در آیه 134 آل عمران می فرماید که وسار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین. بعد متقین رو توصیف میکنه، الذين ينفقون في السراء والضراء. پس انفاق تقواست. والكاظمين الغيظ، اینم تقوا. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. این 4 تا. پنجمیشو میفرماد والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. متقین کسانی هستند که اگه گناه ازشون سر بزنه به یاد خدا میفتن، توبه میکنن، استغفار میکنن. خب خدا هم بخشاینده است و
بله.
اصرار بر گناه نمیکنه. و خب تقریبا یه مژده است، اگه یه بار گناه سر بزنه از انسان متقی و مؤمن از تقوا خارج نمیشه، به شرطی که توبه کنه. اگر ادامه بده و اصرار بکنه از تقوا خارج میشه، از عدالت هم
از عدالت خارج هم خارج میشود.
بله. بر درس. خب حالا به ما میگن انتظار ما اینه که شما یک ماه روزه گرفتید متقی بشید.
بله.
30 روز ما برنامه ریزی میکنیم، تمرین میدیم، بعد 30 روز شما باید حالت خدا محوری درتون پدیدار شده باشه. این آیه اول از 5 آیه. آیه دوم میفرماد که ایاما معدودات،
ادامهش دیگه اینو مستمر.
بله. آیه 184.
184.
این روزداری رو که گفتیم روزهایی شمارش شده. نمیگیم همه سال روزه بگیرید. گرچه خیلی خوبه.
بله.
اما توان شما رو نگاه میکنیم. ایاماً معدودات. عبادات حد داره همش. روزه ایاماً معدودات، حج
ایاماً معلومات.
معلومات، زکات و انفاق حق معلوم،
یک مقدار معلوم است.
آره، هم واجبش هم مستحب.
بله.
و یک عبادته که حد نداره و او ذکر الله. و ذکر الله کثیراً لعلکم تفلحون. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. و این مطلب تو عینا توی روایت اومده که خداوند برای عبادات حد قرار دادن، ولی جز ذکر الله که هیچ حدی بر اون نیست.
بله.
ایاما معدودات. جا داره که همینجا یه نکته رو عرض کنیم. یه گناه رو هم با لفظ کثیر اجتنابش خدا از ما خواسته و او سوء ظن به مؤمنینه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی اجتنبوا اجتنابا کثیرا، از بدگمانی به مؤمن. ایاما معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. بعد استثنای قائل میشن، یعنی اگر کسی بیمار بود،
بله،
خدا تخفیف میده. اگه تخفیف نمیداد مریض هم باید میگرفت، حالش هم بد میشه، خب بشه دیگه.
درست.
چون خدا یک بار با مؤمن یه معامله انجام داده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. جان و مال مؤمن رو که خودش داده، متاع موقت هم هست، میخره در برابرش متاع همیشگی فوق‌العاده‌ای رو. یه تجارت سودمندیه.
بله.
پس ما اگر مؤمن هستیم، خدای سند رو امضا کرده تو قرآن، ما هم با گفتن شهادت این سند رو امضا میکنیم. پس که جان و مال ما، جان و مالمون مال خداست،
در اختیار خدا بود.
متو همیشه نمیگیره، یه وقت میگه برید جهاد، حالا شهیدم شدید، به نفعتونه.
ولی مالکیتش مالکیت. آره. اصلیت
روزه بگیرید. حالا فرض من روزه گرفتم، گرچه روزه برای بدن بسیار مفیده، صومو تصحو، اما اگه روزه گرفتم مریض شدم، اگر خدا میگفت این کارو بکنید بعد میکردید، ولی میگن نه، اگر مریض میشید یا مریضیتون شدت پیدا میکنه روزه نگیرید، بعدن بگیرید. حکمتش هم میگن که چرا بعدن بگیرید در آیه بعد. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا مسافر بود، مسافر درگیر مشکل براش، روزه نگیره بعدن بگیره، مسافر کمتر از 10 روز.
بله.
یه استثنای دومی رو هم مطرح میکنن، و علی الذین یطیقونه فدیتون. اگر کسی طاقتش طاق میشه، به زحمت
مشقت.
یعنی به مشقت، یعنی طاقت باید بیاره روزه بگیره. ما الان روزه میگیریم گرسنه‌مون میشه، اما اینطور نیست که به رنج بیفتیم و مثلا
کلا از همه زندگی بیفتیم. یا
آره، کسی طاقتش
در بستر بیفتیم
به زحمت. یطیقونه، باید طاقت بیاره اینطوری. فدیتون، یک فدیه بده به جای روزه گرفتن، فدیه ای تقدیم کند. فدیه چقدره؟ طعام و مسکینه، یه گرسنه ای رو سیر کنه.
بله، هر روز.
بله، برای هر یک روز.
برای هر یک روز.
فمن که مقدارش هم در فقه کاملا مشخص شده.
بله.
فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. تطوع یعنی با رغبت، تو به معنای رغبت. تطوع حالت رغبت به خود گرفتن. اگر کسی تطوع کند و حالت رغبت به خودش بگیره در روزداری، فهو خیر الله، این به نفع اوست. تطوع رو گاهی گفتن به معنای روزه های مستحبیست.
بله.
ما یه فریضه ای داریم، یه مرحله ای هم تطوعن شما خودتون،
بله،
روزه بگیرید، که پیغمبر اکرم 2 ماه در سال روزه مستحب میگرفتن در اواخر عمر. قبلها بیشتر بود و همونم برای ما سنته.
ماه ما رجب و شعبان رو
شعبان رو تماما میگرفتن،
شعبان رو کامل،
رمضان هم که واجبه 10 ماه میمونه، از او 10 ماه ماهی 3 روز،
بله،
پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه
و چهارشنبه
وسط ماه.
بله.
مثلا گفتن چهارشنبه اول از دهه دوم بهترش اینه، مجموعا میشه 3 ماه.
بله.
در نماز هم 2 برابر فریضه نافله قرار داده که نوافل شب و نوافل روز 2 برابر نماز واجب میشه. و من فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. شاید هم بتونیم اینطور بگیم که اگر کسی روزه رو با رغبت بگیره، عبادات رو گاهی میشه با رغبت و ذوق انجام داد،
بله،
گاهی هم به عنوان ادای تکلیف، شاید به اینم اشاره داشته باشه. اگر تو رغبت نشون بدید در اجرای فرمان خدا، که در روزه معمولا مؤمنین همینطوره، نوع مؤمنین،
بله،
با رغبتی کارو میکنن، ای به نفعتونه. بعضی هم میبینیم دنبال فرارن، میره مسافرت که مثلا اگه روزه گرم تابستون باشه بعدن بگیره. خب فیض ماه رمضان رو آدم از
اون
دست،
اون فیض اصلی رو از دست میده.
و انت سومو خیر لکم، و انت سومو خیر لکم، و اگر روزه بگیرید به نفع شماست. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید. شهر و رمضان، آیه بعدی،
بله،
آیه 185. ماه رمضان، وصفی درباره ماه رمضان دارن و نزول قرآن، بعد 2 دفعه روزه رو وصل میکنن به ماه رمضان. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان همان ماهی که قرآن در او نازل شده. در بین ماه‌های سال، ماه رمضان یک شرافت و عظمت دیگری داره. و هازا شهرون عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور، و هو الشهر الذی فرضت صیامه علی، و هو شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این خود نزول قرآن در ماه رمضان شرافت عظیمی به این ماه داده. خب قرآن در ماه رمضان نازل شده، در یک شب مبارک از این ماه، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، انا کنا منذرین، در سوره دخان، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، ما آن کتاب مبین رو در یک شبی مبارک نازل کردیم. این شب مبارک رو در سوره قدر نامگذاری میکنه.
بله.
انا انزلناه فی لیلت القدر. پس قرآن در ماه رمضان، در شبی مبارک از ماه رمضان به نام لیلت القدر نازل شده.
خب اون نزول به اصطلاح دفعی که میگویند.
قرآن 2 نزول گفتن داره، که مرحوم علامه هم به این معتقدند و بیان میکنه. نزول تدریجی در 23 سال،
بله،
و نزول دفعی در یک شب، در شب قدر، در ماه مبارک رمضان. گفتن که محل نزول هم نظراتی است، نظری که به نظر خلاصه مناسب تر و بیشتر با همخوان با آیات و روایات هست، بر قلب مبارک پیغمبر اکرم در یک شب قرآن نازل شد. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. و شاید از همین بابته که به پیغمبر اکرم گفته می شود که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل رب زدنی علما، شتاب نکن قبل از آنی که وحیش بر تو حکم شود. یعنی گویا قرآن رو میدونه،
در نزد پیامبر بوده است، محفوظ در قلبش. یعنی
عجله نکنی، مورد به مورد خدا باید
اون جایی که ما دیدیم
نزول تدریجیش رو حکم کنه و بعد نازل بشه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان. سه وصف برای قرآن بیان میکنن. یک، هدى للناس، هدایتی است برای مردم، برای
اینجا لفظ ناس رو میاره اینجا،
برای همه مردم.
همه مردم.
البته هدى للمتقین هم داریم در قرآن، منتها مراحل هدایت متفاوت. ما یه هدایت اولیه داریم، یعنی خدای تبارک و تعالی، یه هدایت عام اولیه دارن، این برای همه بندگان هست.
بله.
کسی که هدایت خدا رو بپذیره، هدایت ویژه براش میذاره. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. مثل دانشجو یا دانش آموزی که درس بخونه، معلم خصوصی هم براش میذاره. وقتی تن بده به برنامه درس، حمایتش میکنه.
بله.
اگر کسی بی‌اعتنایی کنه، بعد یه مدت ممکنه که ولش کنه. کسی دشمنی کنه و خدا هم از حوزه هدایت دورش میکنه. دانش آموزی که مدرسه رو به هم بریزه،
اخراجش میکنه،
این در حقیقت گمراهش میکنن، یعنی از محیط علم دورش میکنن، او رو بی بهره میکنن. یعنی متو مقصر خودش. ما یذل بهی الا الفاسقی. بله. خب تعریف هدى للناس، توصیف دوم و بینات من الهدى والفرقان، روشنگری هایی از هدایت و فرقان، از هدایت. والفرقان میتونه وصف مستقل باشه، هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان میتونه وصف سوم باشه. بینات من الهدى روشنگری هایی، بیانه به معنای دلیل.
بله.
و چیزی که حتی در دادگاه میگن بیانه باید بیاره، بیانه تو علی المدعی.
بله.
چیزی که مطلب حق رو روشن میکنه، دلیلی بل روشن بودن حق. قرآن هدایته، اما بیاناتی است در زمینه هدایت، یعنی روشنگری میکنه، هم با برهان هایی که قرآن میاره و حقایقی رو که بیان میکنه، و هم با به اصطلاح آثاری که در روح و قلب انسان میگذاره. ظاهرا یه
میان برنامه داریم. من میخواستم که این آیه مبارکه تکمیل بشه، حالا اگر صلاح میدونید بگذاریم بعد. بله. از میان برنامه.
بله بله.
خب خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد میرباقری عزیز. یک تنفس بگیریم، توقفی داشته باشیم و با همدیگه میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا خدمت شما برمیگردیم با ادامه آیات ماه مبارک رمضان.
بلکه درخشنده
تازه تر از مهر درخشنده شدم. آی خدا وصل تو شد عزت من، هجر تو شد ذلت من، با تو سرافراز ولی بی تو سرافکن شدم. وای بر این بندگیم، مرگ بر این زندگیم، وای بر این بندگیم، مرگ بر این زندگیم. مرده یک عمرم در خاک لحد زنده شده. بار خدایا کرمی از یم اخلاص نمی، که از شرر اجبریا آتش سوزنده شده. سیل گناه بلا خورم، وای که من غرق در این بحر خروشنده شدم. خاک قدوم ولیم، میسم داره با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم.
السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، و عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم کماکان با ویژه برنامه ضیافت در آستانه افطار هفتم ماه مبارک رمضان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب طبق روالی که داشتیم در این چند روزه، در بخش دوم برنامه ابتدا برنامه رو متبرک میکنیم با یکی از آیات مهدوی و روایت زیل اون که از کتاب المحجه فیما نزل فی الحجه، نشانه های امام زمان در قرآن کریم، تألیف مرحوم علامه سید هاشم حسینی بهرانی تقدیم حضورتون میشه و از جزء مربوط به همان روز انتخاب میکنیم و امروز از جزء هفتم انتخاب میکنیم. ایشان از جزء هفتم چند آیه رو میآورند. آیه 44 سوره مبارکه انعام و آیه 89 سوره مبارکه انعام و آیه 44 رو تقدیم حضورتون میکنم. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. هنگامی که آنچرا به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز را به روی آنها گشودیم تا خوشحال شدند. ناگهان آنها را سخت مجازات کردیم، در این هنگام همه آنها مأیوس شدند. ابی حمزه سمالی گوید از امام باقر علیه السلام درباره این آیه پرسیدم، امام فرمودند مقصود از هنگامی که تذکرها را فراموش کردند این است که آنها ولایت علی امیرالمؤمنین علیه السلام را ترک کردند در حالی که به آن امر شده بودند. منظور از درهای همه چیز را بر آنها گشودیم مقصود دولت یافتن آنها در دنیا و آنچه از نعمتها در دنیا برایشان گسترده شده است. مقصود از آن قیام، قیام قائم علیه السلام است که گویی آنها هیچ تسلطی بر امور در آن هنگام ندارند و آن سخن پروردگار است بقتتن ناگهان. آخر آیه یعنی آیه بعدی که در حقیقت میشه آیه 45 سوره مبارکه انعام، آخر آیه نیز بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. پس ریشه ظالمان قطع شد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است. و ان شاء الله رب العالمین ما باشیم و ببینیم آن روزی که ریشه ظلم و ظلمت و ظالمان همه از بین برود و جهان پر از عدل و داد بشود با ظهور مهدی فاطمه سلام الله علیه ما. خب همچنان در خدمت استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر میر باقری بزرگوار هستیم و بهره میبریم از سفره قرآن کریم، آیاتی که پیرامون روزه و در سوره مبارکه بقره نازل شده است رو انشاءالله نکاتش رو استاد میفرماید. آقا در خدمت شما هستیم، ادامه آیه 185 فکر کنم رسیدیم.
بله. و بینات من الهدى و الفرقان. وصف سومی که درباره قرآن فرمودند این که قرآن فرقان است.
بله.
در دو جا دیگه هم این کلمه اومده برای همین، یعنی این وصف برای قرآن بیان شد. یک جا در آیه سوم سوره آل عمران، و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان.
فرقان. بله.
یک جا هم در آغاز سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. از آیاتی است که جهانی بودن قرآن و جهانی بودن پیامبر اکرم رو درش تصریح میکنه.
بله.
خب قرآن فرقان است. فرقان گفتن چیزی که حق رو از باطل جدا
میکند،
تفاوت بین حق و باطل رو به ما نشون میده. من میخوام رو این کلمه یک کمی تاکید داشته باشیم. قرآن فرقانه. فرقان به خصوص در زمینه‌های فکری مطرحه دیگه.
بله.
افکار باطل گاهی پرجلوه خودشون رو ارائه میدن، به خصوص در زمان
برق.
به خصوص در زمان ما چنان تفکرات شرک رو پیرایش میکنن و نمیدونم آراستش میکنن اینا، آرایش میکنن و اینا، که طرف میشنوه تحت تاثیر قرار میگیره. مثل یه سکه تقلبی رو پرزرق و برق درست میکنه.
بله.
من که یه محکی ندارم که تشخیص بدم کلا سرم میره، فکر میکنم سکه واقعیه، بعد به موقعش میفهمم عجب کلایی سرم را. اما زرگری کلا سرش نمیره، چون یه دستگاهی داره میذاره تو دستگاه.
بله.
عیارشو میسنجه، میگه نه این ناخالصی داره، من قبول نمیکنم. آیا قرآن برای ما به اندازه او دستگاه یک زرگر کارایی داره؟ افکاری که توی زمان به ما ارائه میشه بذاریم تو دستگاه قرآن، عرضه کنیم. بله. ببینیم میخونه با قرآن یا نمیخونه. یه بحثی رو فرصت نیست من بازش کنم، یکی از کسایی که آشنای با قرآنم بود یه نکته ای رو گفت. من به ایشون گفتم که در قرآن اینطوری مطرح شده، یه دفعه جا خورد تعجب کرد، یعنی نوشته بود با یه آب و تابی. گفتم که خلاصه قرآن این چنین میگه، راجع به حکمت بود. گفتم قرآن حکمت رو اینطوری تعریف میکنه.
بله.
این چه حرفیه شما زدی؟ حکمت که در دست مشرکین نیست. بعد تشکر کرد که شما همه چیز رو با قرآن میسنجی. ببینید ما یه فکری به ما ارائه میشه، این فکر رو به قرآن عرضه کنیم. ممکنه اولش بگیم خب من نمیدونم چطوری. خب راهکارش رو باید پیدا کنیم، کار بکنیم روی زمینه. اگر یه مقداری کار کردیم، افکار ظلمانی و باطل رو نمیتونن به خورد ما بدن. ما جوونامون رو باید با قرآن آشنا کنیم، بچه هامون رو باید آشنا کنیم، افکار قرآنی رو به اینا بگیم، این معیارها دستشون بیاد. بعد که مواجه میشن با این طوفان یا سونامی افکار شرکالود دنیای غرب، او وقت جا نمیخورن، تحت تاثیر قرار نمیگیرن، مقاومتی درشون ایجاد میشه. وگرنه همه در معرض خطرن. کفر خودشو زیبا ارائه میده،
بله.
شرک خودشو زیبا ارائه میده، بت رو زیبا میتراشن،
بله.
ما یه فرقانی لازم داریم. قرآن فرقان الهی است در اختیار ما، این فرقان رو پاس بداریم و از اندیشه های خود رو از قرآن بگیریم. اندیشه های وارداتی رو یا هر فکری به ما ارائه میشه، بابا این کلام خداست، این حقه، این علمه. بلقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، آیه 52 سوره اعراف. هر چی گفتیم حقیقته و علمه، بقیه چیزا افکار بشری حق و باطل با هم قاطیه. هیچ مکتبی روی کره زمین نیست که حرف حق نداشته باشه،
بله.
چون بالاخره انسانه،
بهره ای از حق رو برده باشه.
حتی مارکسیستا،
بله،
یه سری حرفاشون حق بود،
درسته،
اما زیر بنای فکر ظلمت و شرک و آلوده،
بر مبنای باطل استوار شده است.
یک قضایی اگر 80 درصدش مواد سالم بود، 20 درصدش مسموم بود، ما میخوریم؟
بازم نه.
10 درصدش بود، 1 درصدش،
1 درصد هم احتمال مسمومیت.
ما داریم قضا میخوریم، یه فکری رو که دریافت میکنیم. امام مجتبی فرمودن در ظل این آیه، فلینظر الانسان الی طعامه. تعجب میکنم از کسانی که در غذای جسمشون دقت میکنن که مسموم نباشه،
بله،
در غذای روح و قلبشون دقت نمیکنن. به هر حال وانزل الفرقان، بعد میفرماد فمن شهد، اینجا خیلی جای سخنه خلاصه،
بله.
من عبور میکنم وگرنه واقعا جای سخن. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کس شهود کرد این شهر رو درک کرد باید این ماه رو روزه بگیرد. استثناء رو تکرار میکنه. و من کان مریضن او علا سفرن، یه بار استثناء کردن از اصل روزه،
بله.
اینجا استثناء میکنند از ماه رمضان. اگر کسی مریض بود یا مسافر بود، فعدتون من ایام اخر، به میزان روزهایی که افطار میکنه به خاطر سفر یا به خاطر بیماری، بعدن روزه بگیره،
بله.
بعد یه جمله جالبی داره، میگه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا اراده کرده که کار رو بر شما آسان بگیره، اراده نکرده که سخت بگیره. به نظر من این به دو قسمت توجه داره،
بله.
میگن اونجایی که گفتیم در ماه رمضان اگه مریض بودین نگیرین،
بله.
اگه مسافر بودید نگیرید. اینجا خدا خواسته کار رو آسون کنه بر شما. اگه میگفت بگیرید با زحمتم بود باید میگرفتید.
به هر شرایطی در
بیماری زیادم میشد بعد، اما الان خدا این اجازه رو نداد. اینجا اراده یسر کرده. اما اینکه میگه قضاشو بگیرید، نمیخواد سخت بگیره. چون ممکنه یه کسی بگه که حالا گفتین نگیرین دیگه، قضاش چیه؟ حالا که بخشیدین
کلا نگیرین.
مثل نماز مثلا، در ایامی که خانم ها نماز نمی کنن نمیگن قضاشو بگیر،
ولی روزه رو نه،
ولی روزه رو میگن قضاشو بگیرید. که خدای آخه
خیلی
حال که گفتین نگیرید نمیگرفتین. میگن نه، اینجا خدا اراده عسر و سختی نکرده، حکمتی در کار بوده. اونجا که گفتن نگیرید اراده یسر،
بله.
میگن قضاشو بگیرید اراده عسر نیست. پس چیه؟ بله، تو کمل العده، حکمتایی در این کاره. از جمله این حکمت ها اینه که این عده روزه رو به
29-30 روزه تکمیل بشه.
یه لطفی داره،
یک ماه این لطف،
یه اثری در این برای شماست، یه نورانیتی میاره.
چه جالب.
این رو کاملش کنی. ولا یورید به کمل اس، ولی تو کمل العده، بلکه به دلایلیست، واو عطف به مقدره. حکمت هایی در این کاره. یکی از این حکمت ها اینه که این 30 روز رو تمام کنی، که به اون آثار نورانیتش دست پیدا کنه. با رمضان نشد، بعد تا سال آینده این کار رو انجام بده. بله، تو
این یسر رو میتونیم اصلا پوشش بدیم، بگیم کل روزداری هم یسر است، اصلا عسر نیست. میتونیم این رو هم اینجور برداشت کنیم؟
یعنی بگیم که بله، بالاخره روزداری
نه فقط بر بیماران خداوند خواسته آسان بگیره، اصلا برای ما هم یک نوعی از یسر است، عسر نیست. اون مشقتی که اون بار نشدنی نیست،
بله. منتها خب یه کمی زحمت هست دیگه، روزه داری بالاخره یه
زحمت خودش هم داره دیگه،
زحمت خودش رو داره، اصلا لطفش هم به زحمتشه. لطفش به گرسنگیه که آدم برای خدا تحمل یه رنج و گرسنگی میکنه.
بله.
ولی تو کمل العده، تا این که این عده رو تمام کنید، ولی تو کبر الله علی ما هداکم، بعدم خدا رو تکبیر بگویید، بزرگ بدارید برای اینکه شما رو هدایت کرد. هدایت به چی؟ به روزه داری. این تکبیر رو کی میگیم؟
در عید سعید.
در عید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا و لعلکم تشکرون، بلکه شکر خدا رو به جا بیارید که این ماه رمضان رو آورد، این نورانیت، این آثار عظیم روزداری که در حدیث قدسی است، از صوم لی و انا اجزا به، روزه مال منه، چون آدم در خلوتشم خودش تنهاست، دست به غذا نمیبره. این نشون میده اخلاص رو که برای خدا من این کارو میکنم، منم خودم جزا میدم. مرحوم علامه میگن اجزابه هم خونده شده.
بله.
یعنی انا جزا اخ. من جزای روزه دارم، یعنی قرب من
بالاتر است.
بله. یک آیه میمونه، نمیدونم ما چقدر فرصت
در حد 5 دقیقه انشالله تا پایان برنامه فرصت هست. حالا دیگه
این سه آیه 183 84 85 درباره روزه و زمان روزه و ماه رمضان و نزول قرآن. آیه 157 هم یه سری احکام روزه رو بیان میکنه.
بله.
اینجا یک بارگی در یک آیه رو در وسط آیات روزه بحثش رو عوض میکنه. ولی مربوط به ماه رمضان حتما باید باشه. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الدائه اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. باز چند فراز داره. و اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من از من سوال کردن، از شما سوال کردن درباره من،
این خطاب به پیامبر است،
خطاب به پیامبر است. و اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من درباره من از تو سوال کرد.
درست.
خب به چه مناسبت بندگان بیان سوال کنن وسط آیات روزه؟ این احساس رو آدم پیدا میکنه که خداوند میخواد بگه که این روزه حس خداجویی رو در بندگان زنده میکنه. ما حس خداجویی رو داریم. فطرت توحیدی که خداوند در ما قرار داده سه شاخه داره.
بله.
خدا آشنایی و خداشناسی یک، ما خدا رو میشناسیم. انبیا میان این معرفت رو بارز میکنه. ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته ولیذکروهم منسی نعمته. انبیا میان ما رو به ادای پیمان فطری دعوت میکنن، باز میخوانن، پرده رو کنار میزنن، مگر تو وجود ما هست. اگر تو وجود ما نبود دعوت انبیا هم جواب نمیداد. ما یکی خداشناسیم، معرفت خدا تو وجود ما هست، به ما عطا شده. عرفهم نفسه و اراهم شخصه. دوم حس خداجویی در ما هست، یعنی حب الله، ما خدا رو دوست می‌داریم. اینو این محبت و خداوند در ما قرار داده. ول حب فرع المعرفه، معرفت که باشه محبت هم میاد. سوم حس بندگی در ما هست. درسته که یه حجاب‌هایی میاد، هوای نفس حجاب میشه، وسوسه‌های شیطان حجاب میشه، اما بلعصاله در ما وجود داره. دلیلش هم اینه که ما وقتی ترک معصیت میکنیم خودمونم یه لذتی در ما، یه شعفی در ما ایجاد میشه از اینکه ما تونستیم خدا رو بندگی کنیم. حس بندگی در وجود ما هست. گویا ماه رمضان میاد این حس خداجویی رو توجه به خدا، محبت خدا رو در بندگان زنده میکنه. میان میگن چه جوری میشه به خدا رسید؟ و اذا سألک عبادی عنی، جواب رو نمیگه شما بگو، خداوند مستقیما خودش جواب
میگه،
فانی قریب. اگر بندگان من درباره من از تو سوال کردن، من نزدیکم. گفتن که ماهیای کنفرانسی تشکیل دادن ببینن این آبی که مایه حیات ماهی کجاست. نتیجهش این شد که آب همینیه که درش غوطه وری
وجود داره.
فقط توجه کنید، من هستم، خدا در دست است. نزدیکترین حقایق و موجودات به مذات احدیت از همه چیز یار نزدیکتر از من به من است. این عجب بین که من از وی دورم. فانی قریبون، من نزدیکم. نمیدونم وقتی
در حد یکی دو دقیقه است،
اگر یکی دو دقیقه باشه من میترسم بقیه دو سه تا نکته هست تو ادامه آیه رو بذاریم اگر
انشالله هر طور صلاح، هر طور صلاح میدارید. ولی همین که فرمودید از آیه مبارکه، فرمودند که برای روزدار دو شادی هست، فرحتان، یکی در وقت افطار و یکی عند لقاء ربه. ظاهرا اصلا اون روزدار این حال براش ایجاد می شود که برگرده به اصل خودش، یه بازگشت،
یعنی حس لقاء در باه
روزه اون حس رو داشته باشه،
ایجاد میشه.
بعد خداوند اینجا بهش گفته که من نزدیکم ها، من نزدیکم، اگر میخوای فکر نکن من جای خاصی هستم، بری مثلا در کوه و بیابان، هر جایی هستی
یه اعلامی میکنه خداوند که من نزدیکم. و یه وعده ای میده، اجیب و دعوت الداع
ازادا.
حالا انشالله،
انشالله
ما شاید مثل که فردا هم قرار محضر اگر شما باشیم.
خیلی عالیه. اگر
حالا این شب کمی بحث رو دامید بعد میریم سراغ بحث دیگه.
خیلی عالیه، چون من اطلاع داشتم، خیلی ممنون.
ولی اون چه که بسیار مهمه تو این بحثی که امروز من عرض کردم، فرقان بودن قرآن کریمه.
بله،
اینو یه هدیه ای در ماه رمضان از ناحیه خداوند برای خودمون بدونیم که قرآن رو به عنوان فرقان در همه امور زندگی به خصوص در افکاری که به ما ارائه میشه قرار بده.
احسنتون. و اینقدر مهم هست که خود حضرات معصومی فرمودند اگر از ما روایتی نقل شد عرضه کنید بر قرآن،
یعنی خودشون خود قرآن حضرات رو معیار قرار داد، فرمودند ما خالف القرآن لم نقله. حالا تو چه برسه به این افکار ظلمانی دنیای شرک؟ گاهی میبینید یه حرفی به ظاهر قشنگ بوده ولی سر تا پا ظلمته.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای دکتر سید محسن میرباقیر بزرگوار، استفاده کردیم، بهره بردم به حد بضاعت خودم و قطعا بینندگان عزیز هم بسیار استفاده کردن. پس ما انشاءالله اگر فردا هم در خدمت شما هستیم، قبل از افطار حدود ساعت 17:30 در خدمت بینندگان و در خدمت شما
خواهش میکنم.
خب تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، در آستانه اوقات ملکوتی اذان مغرب و افطار هستیم و از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض پایانی ما همچون هر شب این دعا باشد که اللهم ارن الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بي محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه ترنم بارم،
نگاهم کن من فدای نگاهم، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، نرانی از درت ما را، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت تک سوار قریب.